أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث انقلاب نسبت در مرحله اول مقام اول که آیا در تعارض بین اکثر من دلیلین ملاک در نسبت گیری و اعمال جمع عرفی بین الخطابین یا اعمال قواعد تعارض بین الخطابین ملاک ظهورات اولیه خطابات هست یا مقدار حجت از این خطابات در مقابل بیان مرحوم آخوند که منکر انقلاب نسبت بود و فرموده بود، حاصل فرمایش ایشون این بود که ملاک در جمع عرفی یا اعمال قواعد وجود ازهر در مقابل ظاهر هست و ما در تعارض بین خطابات متعدده از جهت وجود ازهر و عدم وجود ازهر بین دو حالت قبل از تخصیص و بعد از تخصیص تفاوتی نمی بینیم. روی این حساب نسبت منقلبه موجب تغییر در حکم تنافی بین الدلیل نمیشه. در مقابل این مرحوم نائینی و اعلام دیگهی که قبول کرده ام انقلاب نسبت را، در مقابل مرحوم آخوند بیانی ارائه داده ام برای توجیه انقلاب نسبت و توضیح اون و ادعا هم فرمودن که تأمل در این مطلب به تنهایی ما را به نتیجه می رساند و مسئله از واضحات می شود. دیروز هم اشاره شد که هم در کلام مرحوم نائینی بیانی ذکر شده برای اثبات این مطلب که از دو مقدمه درست میشه. در کلام مرحوم آقای خویی هم بیانی ارائه شده برای اثبات و توضیح انقلاب نسبت که از دو تا مقدمه درست میشه، ولی اینطور نیست که تغایر ماهوی وجود داشته باشه بین بیان مرحوم آقای خویی و بیان مرحوم نائینی، بلکه در حقیقت توضیح اکثری، نهایتش اینه که توضیح اکثری نسبت به فرمایش مرحوم نائینی باشه، ولی اساس و اون مهم در بیان انقلاب نسبت و توجیه در انقلاب نسبت، اون مطلب مهمی که در توجیه انقلاب نسبت و توضیح انقلاب نسبت نقش داره، در اون مطلب مهم مشترک هستن و از هر دو کلام استفاده میشه. روی این حساب متمرکز میشیم در بیان مرحوم آقای خویی و در عین اینکه استفاده میکنیم از تعبیراتی که در کلام مرحوم نائینی وارد شده. همونطور که در کلمات مرحوم آقای سر اومده و در کلام خود آقای خویی هم تصریح شده، ایشون فرموده که با توجه به دو مقدمه تأثیر انقلاب نسبت در اعمال جمع عرفی یا اعمال قواعد تعارض روشن میشه. بله، مقدمه اول که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده مربوط به اینه که برای هر لفظی، برای هر کلامی سه تا دلالت وجود داره. سه تا که دلالت اولش ازش تعبیر میشه به دلالت تصوریه، دلالت دوم دلالت تصدیقی اول هست که از باب دلالت کلام بر این هست که متکلم چه چیزی را اراده کرده است. دلالت سوم هم به معنای دلالت لفظ بر این هست که اونی را که متکلم اراده کرده است مراد جدی او هست. متکلم به حسب اراده جدیه چه چیزی را اراده کرده است. نسبت به دلالت اول که دلالت تصوریه باشه، معنای او معلومه، یعنی اینکه لفظ موجب انتقال ذهن به یه معنایی بشه، که این معنای از دلالت حاصل می شود از شنیدن لفظ و ولو از غیر لافظ زیشعور. از دستگاه هم ما این لفظ را بشنویم، از استکاک حجر به حجر هم این لفظ را بشنویم، ذهن با شنیدن لفظ منتقل به یه معنایی میشه. خب یا از شخصی که در حال نوم، در حال سکر هست، این معنا را، این لفظ را بشنویم، ذهن منتقل به یه معنایی میشه. این دلالت به معنای اول. حالا یه بحثی هست که آیا دلالت به معنای اول دلالت وضعیه هست یا این دلالت وضعیه نیست، بلکه از جهت انس ذهنی انس ذهنی اهل محاوره با پیدا شده. این بحث اختلافی در اینجا هست بین معقول، بین مشهور و مثل مرموی خویی، که مشهور همین دلالت اول را دلالت وضعیه گرفتن، ولی مرموی خویی دلالت اول را با توجه به مبنایی که در حقیقت وضع دارن، که حقیقت وضع را تفسیر کردن به تعهد، بر اساس نظریه تعهد دیگه دلالت اول که لفظ ولو از شنیدن از شخص غیر شاعر هم، غیر عاقل هم صادر بشه، به ذهن برسه، این دیگه دلالت وضعیه نمیشه. ولی به هر حال یک دلالتی برای لفظ وجود داره که با شنیدن این لفظ ذهن ها منتقل به یه معنا میشه. این دلالت اول که دلالت تصوریه میشه. دلالت دوم دلالت لفظ بر این که یک معنای خاص مراد متکلم هست، و یا به عبارت دیگر متکلم با این الفاظ خاص اراده کرده است تفهیم معنای خاصی را. در مثل اگه در جمله اکرم کل عالم ما حساب بکنیم، اون رو در نظر بگیریم، این غیر از دلالت تصوریه که دلالت اول بود، در مرحله دوم که دلالت تصدیقی اولا هست و مربوط به مقام تفهیم هست، اگه ما این لفظ را از متکلم ذی‌شعور بشنویم، این دلالت میکنه این لفظ بر این که متکلم اراده کرده از تفهیم وجوب اکرام کل عالم. مفاد این لفظ، ما یفهم من اللفظ، که متکلم هم اراده تفهیم او را داشت، این عبارت وجوب اکرام کل عالم هست. خب این دلالت دوم که در تحقق دلالت دوم شرطش اینه که متکلم احراز بکنیم که متکلم در مقام تفهیم معنا بوده و مورید تفهیم بوده، و الا در جایی را که این خصوصیت را در متکلم احراز نکنیم، متکلم نائم، از متکلم نائم این لفظ را بشنویم، طبعا دلالت لفظ بر اینکه متکلم اراد فلانند شکل نمیگیره. در جایی را که احراز کردیم که متکلم در مقام بیان هست، این دلالت تحقق پیدا میکنه. حالا احرازش در جایی را که در مورد خاصی لفظ خاصی را بشنویم آیا احتیاج به قرینه خاصه داریم یا اصل عقلایی هست، اون مطلب دیگه ای هست، ولی علایاله تحقق این دلالت دوم متوقف و منوط هست به اینکه متکلم در مقام تفهیم معنا بوده. این دلالت دوم. دلالت سوم که در لفظ وجود داره عبارت از اینه که این لفظی که از متکلم صادر شده دلالت بر این دارد که مراد جدی متکلم در این موارد چیه. خب این در همین جا کل اکرم کل عالمه دلالت دومی میگفت متکلم مرادش اینه، مراد تفهیمیش وجوب اکرام کل عالمه. در دلالت سوم اونی که از لفظ استفاده میشه اینی که مراد جدی متکلم هم اینه. اگه این کلام از متکلم قانون گذار صادر شده باشه، در دلالت سوم ما کشف میکنیم که مراد جدی او در دعای تقنین که قانون نوشته، در به آیه تقنین این حکم وجود دارد که اکرام کل عالم واجب است. این دلالت سوم. بله، این در کلام مرحوم آقای خویی این دلالت سوم جدا شده از دلالت دوم به دلالت اول، ولی در توضیح این دلالت بعضی از مطالب در عبارات مسوا اومده که محل اشکال هست، محل اشکال شده در کلمات مثل کلام مرحوم آقای سر و بله واقع برخلاف اون هست. از خود کلمات مرحوم آقای خویی در موارد دیگه هم خلاف اون استفاده میشه، ولی اون خیلی ضرر به مطلب نمیزنه. در نهایت اون چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی در این دلالت سوم اومده اینه که فرموده موضوع حجیت همین دلالت سوم هست، دلالت لفظ بر اینکه مراد جدی متکلم چه چیزی هست، همین موضوع حجیت هست و این دلالت لفظ متوقف بر این هست که قرینه‌ای بر کلام بر خلاف نیامده باشد ولو منفصلن، علاوه بر عدم قیام قرینه متصل قرینه منفصل هم برخلاف نیامده باشد. و الا اگر قرینه منفصل برخلاف اومده باشد، قرینه ولو منفصل از خطاب هم آمده باشد، با وجود اون قرینه منفصل دیگه این دلالت سوم منتفی میشه. روی این حساب در اینجا در همین مثال اکرم کل عالمین که به حسب دلالت دوم میگفت مراد تفهیمی متکلم وجوب اکرام کل عالم هست، در دلالت سوم میگفت که مراد جدی او وجوب اکرام کل عالم هست، در قانونش اینطور نوشته شده. دلالت لفظ بر این که در و آی قانون متکلم وجوب اکرام کل عالم نوشته شده متوقف بر اینه که قرینه برخلاف نیاد، ولی اگر قرینه منفصله اومد، دلیل مخصص اومد گفت که عالم فاسق وجوب اکرام نداره، با آمدن قرینه منفصله دیگه اون دلالت منتفی میشه. دلالت در از این به بعد دیگه دلالتی در کار نیست. کاشف از وجود قرینه منفصله، کاشف از اینه که اراده جدیه به وجوب اکرام کل عالم تعلق نگرفته. این توضیحات در قسمت دلالت سوم در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولی این مقدار دخالت در نظریه انقلاب نسبت در توجیه نظریه انقلاب نسبت نداره و خود مطلب هم فی حد نفسی صحیح نیست، اشکال به این وارده، همونطور که در بحث هم اشکال شده با در کلمات دیگه مرحوم آقای خویی هم، از کلمات دیگه مرحوم آقای خویی هم میشه استفاده کرد. این قسمت سوم که مراد جدی متکلم چه چیزی هست، مراد جدی متکلم چه چیزی هست، این از اصالت و تطابق استفاده میشه. یعنی کلام دلالت میکنه بر این که مراد تفهیمی متکلم چه چیزی هست، اما اینکه این مراد تفهیمی مطابق با مراد جدی هست یا غیر او هست، اینش را اصالت و تطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی که اصل عقلایی هست، اون اصالت و تطابق درست میکنه. منتها اصالت و تطابق جاری هست در هر کلامی که از متکلم برای تفهیم معنایی ذکر شده، اصالت و تطابق جاری هست، ولی به شرط اینکه قرینه برخلاف نیاید. اگر قرینه برخلاف بیاید دیگه اون اصالت و تطابق جاری نمیشه، نه اینکه لفظ دلالت نداشته باشه. اون چیزی که واقع مطلب در این قسمت اراده جدیه و تعیین مراد جدی هست، اونی که واقع مطلب در این موارد اینه که بعد از تمام شدن مفهوم از کلام و ما یفهم من الکلام، بعد از این با یک قاعده‌ای به نام اصالت و تطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی، ما کشف می‌کنیم که مراد جدی متکلم هم این هست، نه اینکه لفظ دلالت بر این داشته باشه. و قرینه منفصله باعث میشه که اصالت و تطابق جاری نشود. قرینه منفصله جلوی جریان اصالت و تطابق رو میگیره. تا وقتی که قرینه نباشه این اصالت و تطابق هست، از وقتی که قرینه اومده، قرینه منفصله اومده، دیگه اصالت و تطابق جاری نمیشه، بلکه به وسیله قرینه منفصله کشف میشود که مراد جدی متکلم، مراد جدی متکلم در اون خطاب اکرم کل عالمین، مراد جدی متکلم وجوب اکرام جمیع علما من الفساق والعدول نبود، بلکه این فساق داخل در مراد جدی متکلم نیستن. مراد جدی خصوص این بود، از همون بله، نه اینکه قبلا اراده جدی مراد جدی وجود داشته باشه، به اراده جدی از قبل وجود داشته باشه، این بیاد مراد جدی را تذیق بکنه. لفظ دلالت بر اراده جدی نداشت، اصالت و تطابق دلالت داشت. حالا این قسمت
در بله
با اصالت و تطابق دیگه، نه نه دیگه مستقیما، نه این در جایی که ظاهر هست خودش یک ظهوری است. حالا تعبیر ازش میکنن به ظهور حالی یا به تعبیر دیگه استفاده بکنن، بعد از این که مفهوم از لفظ، متفاهم از لفظ معلوم شد، این مرحله خودش مجرای یک اصل عقلایی دیگه ای هست که اونی که متکلم به ما فهمونده با مراد جدیش هم مطابقت داره، از باب ظهور حالی یا با تعبیر دیگه. این خودش مجرای اصل آخره. اون که اصالت و ظهور، این که ظاهر اراده شده است، این که ظاهر متکلم اونی را که مستعمل فی هست این را خواست به ما تفهیم بکنه، این برمیگرده به دلالت دوم که متکلم چه چیزی رو به ما تفهیم کرده است. ولی بعد از این که ما یفهم من کلام متکلم معلوم شده، آیا مراد جدی متکلم هم همین هست یا غیر این هست؟ اصالت و تطابق یا به تعبیر مرحوم آقای خویی اصالت و جهه، اینا که گفته میشه، اصالت و جهه و اصالت و تطابق، اینها در این مرحله جاری میشه و برای ما روشن میکنه که اونی را که اراده المتکلم تفهیمه، این ما اراده تفهیمه مطابق با همونی مطابق با مقام اراده جدیش هم هست. اونی که اون در مقدمه در دلالت ثالثه، اونجی که صحیح در اینجا هست با از کلمات دیگه مرحوم آقای خویی استفاده میشه، اینه که در قسمت تعیین مراد جدی بعد از تحقق ظهور به مراد تفهیمی، ما یه اصل عقلایی دیگه داریم و قرینه منفصله مانع از جریان قرینه، اون اصل عقلایی هم جاری هست تا وقتی که قرینه برخلاف واصل نشده باشه یا در معرض وصول نباشه. اگر واصل شده یا در معرض وصول بود، دیگه اون اصالت و تطابق جاری نمیشه. چی فهمیدید؟
تعبیر به اراده مراد جدی منظور چیه؟ یعنی مراد جدی
اینجا در اینجا در همین مثال اکرم کل عالمین، اینکه این لفظ دلالت بر این بکنه که در قانون همین توضیحی که داده شد، یعنی در قانون این مقنن نوشته شده که یکی از قوانین این مقنن اینه که اکرام هر عالمی واجب است. وجوب اکرام عالم در امور شرعیه به اینه که در لوح محفوظ این قانون نوشته شده دیگه. مراد جدی در این موارد اینه که در لوح محفوظ این حکم به نحو عام نوشته شده که اکرام کل عالم واجب هست.
خواهرم که در ضمن در هر لفظی ما دو تا اراده داریم، یه اراده استعمالی، یه اراده جدی. بله. یا اراده جدی در طول اون اراده
همینه که در بحث اون چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده فرموده که این لفظ دلالت دارد بر اراده، این لفظ دلالت دارد بر اینکه اون معنایی را که متکلم تفهیم کرده است این مراد جدی هست، این را ولی فرموده که این متوقف بر عدم نصف قرینه هست و با اومدن قرینه این دلالت منتفی میشه، دلالت منتفی میشه. این اونی که در عبارت مثوا اومده اینه، ولی اونچه که در جاهای دیگه خود مرحوم آقای خویی فرموده و در همین جا هم مرحوم آقای سر و اعلام دیگه دارن اینه که در این موارد بعد از شکل گرفتن دلالت دومی که دلالت تصریحیه اولا بود، مراد تفهیمی وقتی معلوم شد، در این مرحله یک اصلی به نام اصالت و تطابق، تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، مراد تفهیمی و مراد جدی، یه اصل عقلایی وجود داره که حالا این اصل عقلایی پایه ظهور حال خود متکلم است یا امر دیگه هست اون مهم نیست. عمده اینه که یه اصل عقلایی اینجا وجود داره، بر اساس این اصل عقلایی ما مراد جدی را کشف میکنیم با اتکای به این اصل، و اون قرینه منفصله به این اصل هم تا وقتی جاری هست که قرینه منفصله نیومده باشد، بلکه از وقتی که قرینه منفصله اومده دیگه اون اصل جاری نمیشه، نه اینکه کلام به تنهایی دلالت داشته باشه. حالا اونی که واقع مطلب در این موارد اینه که در ما بله در دلالت سوم واقع مطلب اینه، ولی این که بله تفسیر بکنیم دلالت سوم را به اینکه دلالت و لفظ یا اتکای به اصالت و تطابق داره، این دخالت در محل بحث نداره. ولو ما این فرمایش مرحوم آقای خویی را اصلاح بکنیم با نظر به بقیه کلمات ایشون، باز این مقدمه اول از او استفاده می شود در اثبات و توضیح نظریه انقلاب نسبت. مقدمه اول پس این شد که لفظ سه تا دل... در مورد لفظ سه جور دلالت وجود داره، منتها در قسمت سومش که دلالت نسبت به مراد جدی باشه، کیفیت دلالت و هر نحوی که تفسیر بشه. این مقدمه اول. مقدمه دومی که در کلام مرحوم خوی اومده و بله و در همین مقدمه اول هم توضیح داده شد که قرینه منفصله تصرف در اون دلالت دوم نداره. موجب تصرف در دلالت دوم که دلالت تفهیمی باشه کاری به او نداره. این مطلبی است که حالا اینکه عرض شده بود که فرمایش مرحوم آقای خویی بله مباین با بیان مرحوم نائینی نیست، به خاطر اینکه در خود فرمایشات مرحوم نائینی هم در اجمل اومده که در مواردی که ظهور برای کلام منعقد میشه، خب حجیت این ظهور منوط به عدم قرینه برخلاف هست و اون قرینه برخلاف که قرینه منفصل باشد موجب تصرف در اون ظهور نمیشه، ظهور سر جاش باقیه. این قرینه منفصله حجیت اون ظهور را که این ظهور در کشف از مراد جدی در بیان مراد جدی آیا به او عقص می شود یا به او عقص نمی شه، قرینه منفصله در این قسمت تصرف می کنه. این سه تا دلالتی که در مقدمه اول در کلام مرحوم آقای خویی اومده عمده برای این قسمت هست که در با قرینه منفصله در دلالت دوم تصرف نمیشه، بلکه ظهور باقی هست. اکرم کل عالمه مدلول تفهیمی او وجوب اکرام جمام علما هست، اعم از فاسق و عادل. بعد از ظفر به قرینه منفصله لا تکرم الفساق من العلماء هم همچنان اون ظهور الان هم وجود داره، منتها این ظهور حجت بود در نسبت در کشف از مراد جدی، این ظهور حجت بود، با قرینه منفصله حجیت این ظهور تضییق شده، دایره حجیت او ضیق شده. این حاصل مقدمه اول. مقدمه دومی که در فرمایشات مرحوم خویی هم اومده و در کلام مرحوم نائینی هم به صورت برجسته اومده و خود این مقدمه ثانیه در حقیقت دو تا مشتمل بر دو تا مطلب هست، اینه که تا مطلب اولی که در مقدمه ثانیه هست اینه که تعارض بین دلیلین به اعتبار اینه که این دلیل حجیت دارد، کل منهما حجیت دارد لولا المعارضه و الا ما دوتا دلیل را باقت نظر از حجیت به لحاظ ذات دلالت و مدلول این دو دلیل در نظر بگیریم تعارضی معنا نداره بین اونها واقع بشه. تعارض اگر هر دو حجت فی حد نفسهی نباشد معنا نداره، یکی حجت باشه دیگری حجت، غیر حجت معنا نداره که لا حجت با غیر حجت بخواد تعارض بکنه. تعارض بین الدلیلین به اعتبار اینه که این دو تا حجیت داره، به ملاحظه حجیتش هست نه باقت نظر از حجیت. اما این وجهش اینه که اگر حجیت در نظر گرفته نشه تعارض معنا نداره. اما این که بله دلیل به این که تعارض به لحاظ مقدار حجیته، ما اگر دو دلیل رو بخواهیم متعارض حساب بکنیم باید مقدار حجیت این دو دلیل رو در نظر بگیریم، به لحاظ مقدار حجیت اگه تنافی پیدا شد اینا با هم دیگه متعارضن، اگه تنافی پیدا نشد اینها متعارض نیستن. این بله در روی حساب در جایی را که بله در جایی را که دو تا دلیل به نحوی باشن که به لحاظ مقام حجیت تنافی نداشته باشن یکی از اینها نسبت به دیگری از نظر مقدار حجیت از یق باشد، دایره حجیتش زیرتر باشد، اخص باشد، اینجا تعارض پیدا نمیشه. در فرمایش مرحوم نائینی و همینطور در فرمایش مرحوم های خویی این مطلب اومده که چون تعارض بین الدلیلین بما لهما لکل منهما من الحجیت هست، این مطلب که اساس توجیه نظریه انقلاب نسبت هست، چون تعارض در این صورت هست، اگر ما در این دو دلیل یکی از این دو دلیل را اخص از دیگری حساب بکنیم، اینجا تعارض منتفی میشه. هر جا که احد الدلیلین نسبت به دلیل دیگر به لحاظ مقدار حجیت اخص باشد، اینجا تنافی از بین میره. روی این حساب این که ارشد این مقدمه دوم کلام مرحوم آقای خویی مشتمل بر خودش دو مطلب هست که این دو مطلب در کلام مرحوم نائینی هم اومده، منتها مرحوم آقای سعد این دو تا مطلب را جدا کرده، این جدا کردن این دو مطلب جدا شده را به عنوان دو تا مقدمه در بیان مرحوم نائینی آورده، ولی در کلام مرحوم آقای خویی فقط یکی از این دو مطلب رو آورده. ولی همونطور که عرض شد، مقدمه دوم اینه که تعارض بین الدلیلین به ملاحظه دلیل حجیت هست، به مقدار حجیت هست، این یک مطلب. مطلب دیگه این که اگر چون تعارض به ملاحظه امر حجیت هست، مطلب دیگه این که اگر احد الدلیلین به لحاظ مقدار حجیت اخص از دیگری باشد، اینجا تعارض نیست بلکه قرینیت وجود دارد برای دلیل خاص نسبت به دلیل غیر خاص. دلیل عام این نسبت به حجت عام، حجت خاص قرینیت دارد برای حجت عام. با توجه به این مطلب، با توجه به این امر که ما در کنار مقدمه اول مقدمه ثانیه مشتمل بر دو مطلب را داریم، از اینجا نظریه انقلاب نسبت توجیه میشه. چون انقلاب نسبت را همونطور که دیروز هم اشاره شد، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای خویی، انقلاب نسبت را در صورت دوم به سوم قبول دارم، یعنی جایی که نسبت اولیه بین الکلامین عموم منوج باشه یا تباین باشه و بعد از تخصیص نسبت به عموم مطلق درسه، اینجا نظریه انقلاب نسبت رو اینجا پیاده میکنن دیگه، که این را اسمش رو میذارن صورت دوم و صورت سوم. با توجه به این توضیحات نظریه انقلاب نسبت توجیه میشه. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا ما فرض کردیم که دو تا عام میداریم که بینهما تباین، اکرم کل عالمین لا تکرم ای عالمین، که تباینه یا عموم منوج باشه. همون مثالی که قبلا ذکر شده بود که اکرم، بله، اینکه اکرام عدول مستحب، اکرم کل عالم که وجوب اکرام علما را دلالت داشت، دلیل دوم میگه عدول اکرام اینها مستحب، نسبتشون نسبت اون خصوص منوج بود دیگه. خب اینجا ما در هر جگه این دو مورد که حساب بکنیم، در بد و عام، ولو این دو تا عام را که در نظر میگیریم، بینهما تباین هست، بینهما تباینه، ولی چون در لعهد العامین، لعهد العامین یک مخصصی وجود داره، اون عامی که لهو مخصص که در مثال اکرم کل عالم لا تکرم ای عالمین، اون عامی که لهو مخصص، عام دوم که لا تکرم ای عالمین، این مخصص داره. مخصصش چی بود؟ اکرم الفقها بود. اون عامی که لهو مخصص مقدار حجیت عام دوم که لهو مخصص هست که دلیل ثالث مخصصش هست، عام دوم مقدار حجیتش از یغ هست و اخص هست از مقدار حجیت از این عام اولی که لولا عام از عام اول که اکرم کل عالمین باشه، چون اکرم کل دلیل ثالث که با اکرم کل عالمین کاری نداره که مثبتین بودن، این مقدار حجیت او لولا معارضش مقدار حجیت عام اول لولا معارضش در همون دائره وسیع وجود داره، لولا حجیت فی نفسه لولا معارضش. در خطاب دوم که لا تکرم ای عالمین مقدار حجیتش لولا عام اول مقدار حجیتش زیخ هست، چون به وسیله دلیل ثالث تخصیص خورده دیگه. خب وقتی که مقدار حجیت او زیر باشه، ما در اینجا مواجه هستیم با دو تا حجت، یه حجت اخص یه حجت اعم. وقتی که حجت در مقابل حجت اعم حجت اخص بود، این دوتا با همدیگر تنافی ندارن، تعارض تنافی بین الدلیلین به ملاحظه حجیت اینا هست. اگر این خاص این عام دوم تخصیص نخورده بود مقدار حجیت لولایی این وسیع بود، با عام اول تعارض می‌کردن. ولی وقتی حجیت عام دوم ویغ شده، این تبدیل به حجت اخص شده. الان ما در مقابل عام اول حجت اخص داریم، حجت اخص که با حجت اعم در کنار او و مقترن او قرار بگیره، اینجا که از موارد تعارض نیست، بلکه این حجت اخص قرینه حساب می شود، از موارد تعارض نیست بلکه قرینه حساب می شود در تعیین مراد، در کشف از مراد جدی به حسب مقام ثبوت. اینجا همونطور که در عام و خاص ها، عام و خاص خالی فقط یک عام با یک خاص، اکرم کل عالم با لا تکرم الفساق من العلماء، در اونجا که ما یک حجت اخص داریم یک حجت اعم داریم، چطور اونجا تعارضی در کار نیست؟ بچه عدم تعارض اینه که اون حجت اخص قرینه حساب می شود نسبت به حجت اعم. در جایی هم که تعارض بین اکثر من دلیلین باشد، یعنی بین ادله متعدده باشد، اینجا هم تعارضی در کار نیست، بلکه ما هو الاخص من حیث الحجیه قرینه حساب میشه بر نسبت بگون. روی این حساب اونچه که در کلام بله، با توجه به این که تعارض به ملاحظه مقدار حجیت هست و الا باقت نظر حجیت که تعارض نیست، معلوم میشه که در موارد در صورت دوم و صورت سوم همین مقدار که به وسیله دلیل ثالث تخصیص اتفاق افتاده است برای احد العامه، این کافیه برای رفع تعارض. بلکه بحث اونجا که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، از خود مرحوم آخوندی که تعارض را معنا کرده در اول تعادل و تراجی، تعارض را معنا کرده به اینکه دو دلیل به حسب مقام دلالت مقام و کش به حسب مقام دلالت و کش باید با هم دیگه تنافی داشته باشن، مرحوم آخوند تعارض رو اینجوری معنا کرده. مقتضای این تعریفی که خود مرحوم آخوند از تعارض ارائه داده، مقتضای این بیان اینه که در همین بحث انقلاب نسبت واضح باشد که اینجا بعد از تخصیص تنافی در کار نیست، چون تعارض به اینه که دو دلیل به ملاحظه کشفش از مراد جدی در اون قسمتی که حجیت دارن باید تنافی داشته باشه. ما وقتی دلیل دوم را به دلیل ثالث تخصیص زدیم، دیگه مقدار حجیت دلیل دوم زیغ شده. این دلیل اخص را که اخص من حیث الحجیه را که با دلیل دوم و دلیل اول در نظر بگیریم، در کشف از مراد جدی تنافی بین اینها وجود نداره. مثل جایی میشه که عام و خاص یک عام داشته باشیم و یک خاص. چجور یک عام و یک خاص؟ مرحوم آخون میگه تعارض نیست، چون ولو از جهت مدلولی تنافی هست، ولی مرحوم آخون توضیح داده که تعارض تنافی مدلول دلیلین نیست فی حد نفسی. تعارض تنافی دو دلیل به ملاحظه کشفش از مراد جدی هست، به ملاحظه مقام اثبات است که تنافی پیدا میشه. اون اش این که در جلسات قبلا گفته شده که مرحوم آقای تبریزی دو تا اشکال به فرمایش مرحوم آخون در این قسمت داشت، که اشکال دومش مربوط به استثناء بود، اشکال اول مربوط به اصل بحث انقلاب نسبت، مقصود همین اشکال بود که ایشون فرموده بودن که مرحوم آخوندی که تعارض را اینجوری تفسیر کرده، دیگه ایشون نمیتونه در اینجا بگه که نسبت منقلب شده تأثیر در جمع عرفی نداره، چون نسبت منقلب شده باعث میشه که مقدار حجیت دو دلیل با هم دیگه از اون حالت اول عوض بشه. وقتی مقدار حجیت عوض شده، یک حجت عام داریم، یک حجت اخص داریم، دیگه در تنافی بین اعم و اخص تعارض وجود نداره، بلکه اینها با همدیگر کمال التیام را دارن. روی حساب با این مطلب معلوم میشه که اون چی که مرحوم آخون در بحث انقلاب نسبت فرموده که ما چون اظهر در بین نداریم، بلکه قبل از تخصیص و بعد از تخصیص دلیلین من حیث الازهریه من حیث دلالت تصدیقی اولا با هم دیگر یکسان هستن، روی حساب ازهر وجود نداره، هر جمع عرفی معنا نداره، این فرمایش مرحوم آخوندم از بین میره. حاصل این بیان مرحوم نائینی و مرحوم آیخوی این شد که چون اینجا ولو اظهریت به لحاظ دلالت تصدیقی اول وجود نداره، ولی قرینی ملاک دیگه‌ای برای جمع هست که اون قرینیت باشه. قرینیت هم اینجا دلیل خاص حجت اخص قرینیت داره. این تا اینجا این مقدار درست شده که بله، چون حجت اخص قرینیت دارد نسبت به حجت اعم، پس اینجا تعارض برداشته میشه، تنافی برداشته میشه، جمع عرفی باقی میمونه. فقط یک مطلب اینجا باقی مونده که اون باید ضمیمه بشه. اون مطلب اینه که بله، این در بیان مرحوم نائینی و در بیان مرحوم آیخویی کلن قائلین به انقلاب نسبت در بیان اینها مفروغن ان گرفته شده که حجت اخص همه جا قرینیت دارد برای حجت اعم، حجت اخص قرینیت دارد برای حجت اعم، این را مسلم گرفتن. چون مسلم گرفتن انقلاب نسبت توجیه شده. ولی اگر کسی در این قسمت اخیر اشکال بکنه، بگه حجت اخص این ولو مراحل قبلی را ما قبول بکنیم، روی نصاب مرموهای سردم فرموده مراحل قبلی رو ما قبول میکنیم که تعارض تنافی به حسب مقدار حجیت است، اینا رو قبول میکنیم، ولی اون قسمت آخر مهمه که در کلام قائلین به انقلاب نسبت مفروغن ان گرفته شده که حجت اخص همه جا قرینه بر تصرف نسبت به حجت اعم. اگه کسی در این قسمت را بپرسه از مرحوم نائینی این و قبول نکنه، طبعا اون بیانات قبلی از بین میره. آیا این مطلب تمام یا مطلب تمام نیست؟ خود مرحوم نائینی و منطبه مرحوم نائینی این مطلب را درست کردن، بر چه اساسی؟ بر اساس همون نکته‌ای که دیروز گفته شده که کل ما یکون و علا تقدیر اتصال، کل ما یکون و علا تقدیر اتصال، قرینه موجب تصرف در ظهور، علا تقدیر انفصال قرینه برای تصرف در مراد جدی هست. این مطلب هم با توجه به قاعده میرزایی تمام بشه دیگه چیزی در این وسط باقی نمیمونه. ولی آیا این مطلب اخیر که کل ما علا تقدیر اتصال موجب ظهور هست، علا تقدیر انفصال موجب حتم حجیت به تصرف در حجیت هست، در بحث انقلاب نسبت هم پیاده می شود، تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه؟ اینجا در این قسمت اخیر اشکالی مرحوم آقای سند داره، یه مناقشه داره که باید از این مناقشه ایشون جواب داده میشه. خب حسن الله علیه و آله.